ادامه شرایط بحرانی کرونا در ایران، بیش از 370 تن در یک شبانه روز گذشته جان باختند.
پشتیبانی اقتصادی از مردم نمیشه که بتونن در خونه بشینن و حداقل برای چند هفته تا زمانی که این بیماری کنترل بشه اینها در خونه بمونن.
تجمع اعتراضی شماری از سهامداران مال باخته در چند شهر ایران در اعتراض به دخالت دولت در بورس. و خبرهای ورزشی به همراه گزارش‌های تحلیلی بیشتر از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. همراه هم بودید. با اعلام مرگ 379 نفر دیگر در شبانه روز منتهی به شنبه، مجموع قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی که مورد تردید جدی منابع مستقل هست از 69 هزار تن گذشت. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در مقایسه با هفته پیش 17% شمار بیماران کرونایی رشد داشته و 48% هم شمار قربانیان نسبت به هفته پیش افزایش نشان می‌دهد. همکارم سپیده بهکام همچون مجله پیشین از طریق خط تلفن همراه ماست، خبرهای کرونایی رو در ایران دنبال کرده. سپیده، درود دوباره بر تو، برامون از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران بیشتر بگو.
رضا، همچنان وضعیت در کل ایران بحرانی هست. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته که 25 استان وضعیت شیوع کرونا در اونها سعودی هست، ولی وضعیت تهران، خراسان رضوی و شمالی، گلستان، لرستان و همدان از دیگر استان‌ها بدتر هم هست. قرار هستش که محدودیت‌هایی که البته نظارتی هم برای جای اونها به شکل جدی وجود نداره، در اونها یک تغییراتی اعمال بشه، از جمله اینکه از روز یک شنبه طرح ترافیک در تهران تا پایان هفته لغو میشه. آقای رئیسی گفته که این کار به شلوغی کمتر مترو، اتوبوس و ازدحام مردم کمک میکنه و باعث میشه که ویروس کرونا کمتر سرایت بکنه. اما مسئله عجیبتر، رضا، این هستش که در همین اوضاع بحرانی اعلام شده که منع تردد شبانه در شبهای قدر در ماه رمضان قرار هستش که برداشته بشه و مراسم شبهای احیا حتی در شهرهای قرمز و نارنجی هم برگزار خواهد شد، البته در فضای باز و به مدت 2 ساعت، چیزی که خود وزیر بهداشت قبلا مجوز اون رو داده بود. این یعنی که خب خود حکومت هم کرونا رو جدی نمیگیره و محدودیت ها اصلا جدی نیست و از اون طرف مردم رو هر روز متهم میکنن که به دلیل اینکه در صف‌ها ایستادن یا سفرهای نوروزی رفتن، این باعث شده که وضعیت بدتر بشه. مثلا دیگه پروازهای رفت و برگشت به کشورهایی هست که وضعیت اونها به شدت بحرانی، از جمله هند. هندی که از اون کشورهایی هستش که الان در ردیف دوم جدول جهانی به لحاظ شیوع کرونا و میزان مرگ و میرها قرار داره. در 4 روز گذشته فقط بیش از 1 میلیون مورد ابتلا در این کشور ثبت شده. خیلی در این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی و مدیران از عملکرد وزارت بهداشت انتقاد کردن، می‌خواستن که فوراً پروازها به هند متوقف بشه. این اتفاق روز شنبه در واقع با نامه‌ای که وزیر بهداشت به وزیر کشور نوشت احتمالاً حالا قرار هستش که انجام بشه، چون قرار شد که از ساعت 12 شنبه همه پروازها به و از هندوستان و پاکستان به ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع بشه. در این حال اعلام شده روز شنبه که منع تردد از مرزهای قصر شیرین به عراق هم تا 15 اردیبهشت تمدید شده. رضا
سفید، وضعیت کرونا میدونیم که در همه جای دنیا از جمله ایران به شدت وخیم هست و چشم ها به واکسن دوخته شده. دغدغه های واکسن هم نه تنها در ایران، در سراسر جهان وجود داره. کمی از موضوع واکسیناسیون در ایران و در جهان برام بیشتر بگو.
روند واکسیناسیون که خیلی خیلی کند هست، الان در واقع اعلام شده که تا روز شنبه مجموعا حدود 742 هزار نفر در کل ایران واکسینه شدن که از این تعداد کمی بیش از 157 هزار نفر فقط دوز دوم رو زدن، بقیه تنها 1 دوز زدن و این یعنی که خیلی داره کند پیش میره. در مورد واکسن های خارجی که در مجموع نزدیک به 2 میلیون و 100 هزار دوز واکسن کرونا وارد ایران شده، اما همزمان هم گزارش های مبنی بر افزایش تخلف ها در زمینه تزریق واکسن سهمیه محصولان منتشر میشه. آخری مورد در سمنان اتفاق افتاده. مدیر عامل سازمان مدیریت پسامد شهرداری و رئیس دفتر او جزو کسانی هستند که در لیست واکسن ویژه پاکبان ها اسمشون رو قرار دادن و واکسن زدن. واکسن های داخلی هم که همشون در مراحل تست واکسن هستن. نزدیکترین واکسن که میشه گفت به مرحله واکسیناسیون عمومی، خودشون گفتن مسئولان که نزدیک واکسن تولید مشترک انستیتو پاستور و کشور کوبا هستش که فازهای اولیه رو طی کرده، قرار هست در ششم اردیبهشت فاز سوم انسانیش آزمایش شروع بشه و احتمال داده شده که این واکسن خرداد ماه به مرحله واکسیناسیون عمومی برسه. واکسن بعدی هم کوبایران برکت هست، واکسنی که در وسط مؤسسه برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام تولید میشه. اون هم فازهای اول و دوم رو طی کرده و در نیمه اردیبهشت قرار هستش که وارد فاز سوم بشه و احتمال دادن که تزریق عمومیش اوایل بهار یا اوایل تابستان، اواخر بهار البته عذر میخوام، و اوایل تابستان شروع بشه. یعنی میبینیم که واکسن‌های داخلی هم امیدی بهشون فعلا نیست و با این وضعیت من هنوز موندم که چطور محدودیت‌ها رو در واقع شلتر می‌کنن و جان مردم رو به خطر می‌ندازن. رضا،
بسیار ممنون همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا گزارش می‌داد. اما همونطور که در گزارش همکارم سپیده بهکام شنیدید، در روزهای گذشته شمار جانباختگان کرونا در ایران به حدود 400 نفر در روز رسیده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از نامساعد بودن وضعیت کرونا در 18 استان کشور خبر داده. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران هم از لغو طرح ترافیک تهران به علت شیوع کرونا خبر داده. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی را جویا شدم.
مقابله با کرونا، موفقیت هایی که در کشورهای دیگه بوده، نیاز به یک اقدامات هماهنگ همه جانبه سریع و به موقع هست. اقدامات ایزایی تک تک نمیتونه کمکی بکنه به تنهایی، این باید همراه باشه با موارد دیگه، در حالی که ادارات ما در این وضعیت هنوز باز هستن، هرچند تعداد کارمندها رو کاهش دادن ولی رفت آمدها هنوز ادامه داره. مترو باز هست، باز هم مردم مجبورن از اون استفاده بکنن. پشتیبانی اقتصادی از مردم نمیشه که بتونن در خونه بشینن و حداقل برای چند هفته تا زمانی که این بیماری کنترل بشه اینها در خونه بمونن. به همین دلیل ناگزیرن به رفتن به سر کار، به دلیل اینکه هیچ پشتیبانی و برنامه اقتصادی برای اینها وجود نداره. از اون طرف مراکزی که اصلا نیاز به بازگشایی نیست، مراکز مذهبی یا همینطور برنامه ریزی هایی که برای برگزاری شبهای اواخر ماه رمضان و شبهای قدر دارن که هنوز هم اصرارشون بر این هست که میشه این رو برگزار کرد اما دو ساعته در نظر بگیریم. خب مسلم هست که ویروس برای انتقال نیاز به چند ساعت نداره، تنها چند دقیقه یا ثانیه تماس با فرد مبتلا میتونه این انتقال صورت بگیره. واقعیت این هست که این تک تک اقدامات جداگونه و غیر هماهنگ و عدم پشتیبانی از سایر بخش ها نمیتونه کمک کننده باشه. اگر واقعا اراده برای این موضوع وجود داره، حتما باید به صورت هماهنگ همه ارگان ها که الان همه دارن تصمیمات مجزایی میگیرن و اینا باید هماهنگ بشه تا بتونن به صورت هماهنگ مقابله جدی با این وضعیت و خلاصی مردم از این بار ناراحتی و فشار و غمی که بر دوششون هست در واقع کم بکنن.
آقای دکتر عطاری، به نظر میرسه که این دور از شیوع کرونا در ایران نسبت به ماهای قبل کمی متفاوت هست. چه مواردی باعث متفاوت شدن این دور از همه‌گیری کرونا در ایران نسبت به ماهای قبل هست؟
اولین تفاوتش این هست که این شیوعش منحصر به یک منطقه خاص نیست و پخش در تمام کشور هست، چه در مناطق پرجمعیت شهری و یا مناطق کم جمعیت روستایی. به همین دلیل این گستردگی رو ما در موجهای قبلی نداشتیم. نکته دیگه سرعت انتقال این و افزایش تعداد مبتلایان هست. ما به تعداد مبتلایان بالای 20,000 در روز، مبتلایان جدید، زمان خیلی طول میکشید تا به این عدد برسیم، اما این به سرعت چند روز ما به این عدد رسیدیم. نکته دیگه این هست که در ابتدا خیلی از بیماران ممکنه تستشون مثبت نباشه و به همین دلیل شروع بکنن به یک سری درمانهای در واقع از پیش خود و بنا رو بذارن بر بیماری غیر کرونا. به همین دلیل بیمارانی که وارد بیمارستان میشن و باز هم با تختهای پر مواجه هستن، اینها بیماران بدحالی هستن که سرگردون میشن در بیمارستان ها. خب البته نگرانی ما همراه با این ورود ورژن های جدید و نمونه های جهش یافته جدیدی هست که همراه با این افزایش ابتلا متاسفانه مرگ و میر بسیار بالایی داره. نمونه هایی که طی چند روز گذشته در هند شایع شده و بسیار دنیا رو نگران کرده.
آقای دکتر عطاری، اشاره کردید به هند. در همین رابطه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت خواستار توقف پروازهای بین ایران و هند شده. میدونیم که هند الان هفته هاست که درگیر شیوع بالای کرونا است، به خصوص نوع جهش یافته این ویروس هست. در ایران مشکل در کجای سیستم تصمیم گیری وجود داره که اینقدر دیر به این نتیجه میرسن که در خصوص این گونه مسائل مهم بخوان تصمیم بگیرن و اقدام بکنند؟
مسئله این هست که در ایران اراده برای این موضوع وجود نداره. همین وضعیت در ابتدای شروع کرونا و در پروازهای از چین بود. واقعا دنیا ایران رو در آینده هم نخواهد بخشید و اینجاست که باز همین اشتباه رو متاسفانه اینها دارن انجام میدن، در حالی که این بسته شدن پروازها رو از چند ساعت گذشته هند انجام داده و خودش به صورت داوطلبانه در واقع این کار رو کرده برای جلوگیری از سرایت. اما ایران به عنوان جایی که میتونه دروازه ورود این بیماری از شرق به غرب و اروپا باشه و مردم خودش هم درگیر بشن، متاسفانه هیچگاه این اقدامات رو جدی نگرفته و همونطور که فرمودید همیشه با تأخیر بوده. این تأخیر هاست که منجر به این میشه که متاسفانه بیماری در خود ایران اول جایگزین بشه و بعد انتشار پیدا بکنه به جاهای دیگه. اینها نکاتی هست که حتی در سند مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در تابستان گذشته اومده بود و انتقاد شده بود این مسئله که چرا اینقدر با تأخیر صورت میگیره و این تأخیرها غیر قابل قبول هست و عوارض واقعا غیر قابل جبرانی داره. اگر این ورژن جهش یافته ویروس هند وارد ایران بشه، واقعا مرگ و میر بسیار جهشی و بالاتر از این مقداری خواهد بود که ما الان شاهدش هستیم.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما روز شنبه چندین شهر ایران شاهد برگزاری تجمعاتی از سوی مردم معترض به وضعیت معیشتی و اقتصادیشان بود. معترضانی که گروهی نسبت به حقوق اندک خود معترض بودند، اخشاری نسبت به مدیریت آب در کشور و جمعیتی هم به اموال برباد رفته خود در چرخه اقتصاد بیمار. مرتاد قاسمفر گزارش می‌دهد.
روز شنبه در شهرهای مختلف ایران همچون تهران، زنجان، مشهد، رشت و اصفهان تجمعات اعتراضی مردم به دلایل مختلفی از بازنشستگان تا مالباختگان و کشاورزان برقرار بود. در تهران تجمع برخی از سهامداران شرکت خودروسازی آزیکو در مقابل وزارت صنعت و معدن با برخورد ماموران انتظامی مواجه شد. سهامداران معترض که از سال 1397 اقدام به پرداخت پول برای خرید خودرو کردند، تا کنون موفق به دریافت خودرو نشده و با تجمع مقابل وزارتخانه خواستار پاسخگویی وزیر صنعت و معدن یا حداقل دریافت پول‌های پرداخت شده بودند.
تجمع مالباختگان آزیکو 4 ساله به مشکلش نرسیدن. وزیر شرف داشته باش، بیا جواب داشته باش.
در حالی که گزارشی از حضور مقام‌های وزارتخانه در جمع معترضان منتشر نشده، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد ماموران پلیس با حمله به معترضان آنها را کتک می‌زنند. برخی از معترضان هم شعار می‌دهند از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمی‌دیم. این شعار اعتراضی در روزهای گذشته در تجمعات بازنشستگان و مال باختگان هم شنیده شد. این در حالی است که در همین روز در اصفهان نیز تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به علت سوء مدیریت آب در جمهوری اسلامی برگزار شد. تجمع کشاورزان اصفهانی معترض به وضعیت زاینده رود به رغم تهدید شدید مقام‌های قضایی و امنیتی برگزار شد. این کشاورزان به آنچه که برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده رود می‌خوانند معترضند. دادستانی اصفهان نیز در واکنش از ابزار همیشگی در جمهوری اسلامی تهدید معترضان استفاده کرد. دادستان انقلاب شهر اصفهان صبح شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود ممنوع است و با عوامل مخل نظم برخورد می شود. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با ادبیاتی آشنا در اغلب موارد مشابه گفت که این تجمعات مورد سوء استفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از این تجمع نوشت که قرار است کشاورزان به سمت رودخانه بروند و مسیرهای پمپاژ آب که به گفته آنها غیرقانونی است را دنبال کنند. اما در مشهد همزمان در تجمع اعتراضی دیگری برخی سهامداران مالباختی بورس روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع معترضان با سردادن شعارهایی چون دولت ورشکسته رو پول ما نشسته به رویکرد دولت روحانی در حل مشکلات بورس اعتراض کردند. پیش از این در روز چهارشنبه همین مالباختگان مشهدی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده بودند. روز جمعه نیز 100 نفر از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه حکومت ایران از وضعیت بورس به عنوان قصه پرغصه یاد کرده و نوشتند که سرمایه‌گذاران ترسیدند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. شاخص بورس تهران ابتدای سال گذشته حدود 500 هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود تا نیمه های مرداد ماه شاخص کل بورس تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت، اما از اواخر مرداد ماه ریزش این بازار به تدریج آغاز شد. این روند باعث شد شمار گسترده‌ای از مردم که با تشویق مقامات دولتی و حکومتی سرمایه‌های نقدی خود را وارد بازار بورس کرده بودند متضرر شوند و مال خود را ببازند.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش هم آمده بود، تجمع برخی از سهامداران شرکت خودروسازی آزیکو در روز شنبه مقابل وزارت صنعت و معدن هم با برخورد ماموران انتظامی روبرو شد. در همین حال در تجمع دیگری هم در مشهد برخی سهامداران مالباخته بورس تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی روشنک استراکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شدم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که این معترضان دارن این هست که دولت دست خودش رو از بازار بورس بیرون بکشه و اجازه بده که بازار بورس به عنوان یک بازار مستقل خودش عمل کرده خودش رو پیش ببره و دخالتی در این بازار از خارج از بازار صورت نگیره. و علت این اعتراض این هست که معترضان معتقدن که دخالت‌های دولت سبب شده که بازار ریزشی باشه و دولت اجازه نمیده که بازار اصلاحاتش که تموم شد دوباره روند صعودی خودش رو طی بکنه.
خانم استرکی، میشه کمی همین درباره دخالت دولت در بورس بیشتر توضیح بدین، بیشتر برامون بازش کنی که دولت دقیقاً چه کار میکنه که اینطور مالباختگان در بورس نسبت به دولت معترض هستند؟
ببینین، دو اتفاقی که در بورس ایران از سمت دولت افتاده و سبب شده که بازار بورس از مسیر اصلی خودش منحرف بشه این هست که در درجه اول دولت تلاش میکنه با توجه به داشتن مافیاهایی در بازار بورس، شرکت‌های حقوقی که در بازار بورس هستن، تلاش میکنه که بتونه سهام شرکت‌های دولتی رو در بازار بورس عرضه بکنه و در نتیجه این عرضه سهام در بازار بورس با یک سیاست و مدیریتی از سمت دولت اتفاق می‌افته که رانت اطلاعاتی اون در دست شرکت‌های حقوقیه. یعنی اگر بازار بورس یک عده سهامدار معمولی داره که همین مردم عادی هستن و یک تعدادی هم افرادی رو داره که به صورت حقوقی در این بازار حضور دارن، حقوقی‌ها بعضی‌هاشون اطلاع دارن که دولت می‌خواد چه سهامی رو عرضه کنه یا چه کاری رو انجام بده یا نکنه. این رانت اطلاعاتی باعث میشه که اونها برای سودآوری بیشتر دست به یک مدیریتی در بازار بزنن. این مدیریت هم توی صف‌های عرضه و تقاضا، یعنی همگی با هم اون سهام عمده‌ای که دارن رو برای فروش بذارن یا خریدار سهام بشن. این باعث میشه که قیمت سهام به صورت غیر عادی خارج از روند عادی بازار بالا پایین بشه و این مردم عادی رو میترسونه، خصوصا اینکه بسیاری از این مردمی که الان هم معترض هستن اینا معامله گران حرفه بورس نبودن و از 3 سال گذشته با امید دولت و با وعده های دولت به این بازار اومدن و یکی از ناراحتی هاشون خارج از این اتفاقی که داره میفته و باعث شده که اینها سهامشون رو از دست بدن، داراییشون رو از دست بدن، یکی دیگه از مشکلات همینه که اینها میگن وقتی ما رو با وعده به بازار بورس کشاندین پس چرا الان کمک نمی‌کنید که این بازار مسیر عادی خودش رو طی کنه. و دولت هم مدام چند ماه داره به اینها وعده میده، از جمله تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار بورس برای بهبود وضعیت بوده که خب این وعده ها هم عملی نشده و مردم رو خشمگین کرده. یعنی مردم احساس میکنن بازیچه شدن برای اینکه بخشی از کسری بودجه دولت از جیب اونها تامین بشه و این عصبانیشون کرده.
روشنک استرکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم استقلال ایران از دقایقی دیگر ساعت 45 دقیقه بامداد یکشنبه به وقت ایران در ورزشگاه شهر جده در عربستان برابر الدوحیل قطر به میدان می‌رود. آبی‌های ایران در گروه سی این رقابت‌ها با 6 امتیاز از 3 مسابقه بعد از حریف قطری در رتبه دوم ایستاده‌اند و کسب امتیاز در نبرد امشب می‌تواند آنها را همچنان در کورس صعود نگه دارد. اما پرسپولیس ایران در گروه ای که بازی‌هایش در گواه هند انجام می‌شود با پیروزی در هر 4 دیدار قبلی با 12 امتیاز صعودش را به دور بعد قطعی کرده و در 2 دیدار باقی مانده با کسب 1 امتیاز به عنوان تیم اول گروه جواز صعود دریافت خواهد کرد. تراکتور ایران در گروه بی با 6 امتیاز از 2 برد و 2 باخت بعد از تیم میزبان شارجه امارات در رتبه دوم ایستاده و امیدوار است تا با کسب امتیازات لازم در 2 مسابقه آخر جواز صعود بگیرد. و فولاد ایران در گروه دی در ریاض عربستان با 5 امتیاز از 4 بازی در رتبه سوم قرار دارد و صعودش به دور بعد در 2 مسابقه آخر با اما و اگر روبروست. دامنه اعتراض‌ها به نحوه پرداخت پاداش به دختران ملی پوش فوتسال ایران بعد از سالها تأخیر همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. در تازه‌ترین واکنش به این ماجرا، شهناز یاری، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران، روز گذشته در یک برنامه ورزشی در سیما در اعتراض به پرداخت پاداش 22 میلیون تومانی به دختران فوتسالیست بعد از 3 سال، آن هم با کسر مالیات و در نظر نگرفتن تورم اقتصادی میگوید:
وقتی که یه تیمی میره روی سکو افتخار آفرینی میکنه، اونم یه تیمی مثل فوتسال تو بخش توپی که سرآمد همه رشته های توپی در بانوان هست، یه مقدار طبیعی بود این گلایه ها، این شکایت ها. خیلی قول ها داده شد، خیلی صحبت ها شد. من فکر میکنم خستگی تو تن اون بچه ها موند. اگه این بچه ها گلایه مند هستن، دلیلش این چیزایی بود که دیدن و اون تبعیض ها، و امیدوار هستیم که بعد از این ما شاهد این تبعیض ها و ناعدالتی ها در فدراسیون فوتبال نباشیم.
و ماجرای حذف تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از جام جهانی و جایگزین شدن تیم عمان به جای ایران همچنان در محافل ورزشی این کشور با انتقاد روبروست. سایت تابناک روز گذشته با انتقاد از مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال که در حال حاضر نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است و پست ریاست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC را بر عهده دارد، تاکید کرده که تاج باید در این مورد پاسخگو باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی میزبان شما در این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
هفته پیش گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال 2020 در جهان منتشر شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در دنیاست. علاوه بر این، در سال 2020 ایران تنها کشوری بوده که مجرمان نوجوان را اعدام کرده است و همزمان خبر می‌رسد که برای دو زندانی در عراق هم حکم اعدام صادر شده به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. بیرحمانه، خشونتبار و غیر انسانی، اینها واژه‌هایی است که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواستار لغو این مجازات شده. در جدیدترین گزارش خود درباره اعدام‌های سال گذشته میلادی در جهان، در سال 2020 بدون احتساب موارد اعدام در چین، دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. دولت چین آمار اعدام ها را جزء اسرار حکومتیش طبقه بندی می کند. اما عفو بین الملل می گوید هر سال هزاران نفر در چین به مجازات مرگ محکوم و اعدام می شوند. و در رتبه دوم جهان جمهوری اسلامی ایران است با اجرای 246 حکم اعدام در سال 2020 که به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده دنیا را به خود اختصاص داده. در گزارش عفو بین‌الملل آمده حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و مخالفینش یا سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این گزارش به صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از معترضین سالهای اخیر از جمله نوید افکاری و مصطفی صالحی می پردازد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجازات مرگ به نحو فزاینده‌ای در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و همینطور اعضای اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم و تبعیض داره مورد استفاده قرار می‌گیره. بارزترین نمونه در سال گذشته اعدام روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت بود که در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایش در کانال آمد نیوز اعدام شد و اعدام او هم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل صورت گرفت و پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، مقامات تعداد بسیاری از معترضینی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 دستگیر شده بودند و در مرحله تحقیقات مقدماتی به محاربه افساد فی‌الارض متهم کردن، یعنی جرائمی که مشمول مجازات اعدام میشه و ما میدونیم که چندین نفر در پی دادرسی‌های غیر منصفانه و متکی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به مرگ محکوم شدند، از جمله امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی. به علاوه در آگست سال 2020 یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پرونده او مرتبط بود با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه 96، در حالی که نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق او برای دادرسی عادلانه مطرح بود، از جمله اینکه از دسترسی به وکیل در تمام دوران بازجویی محروم بوده و همواره بر بیگناهی خودش اصرار داشته. مقامات ایرانی حکم اعدام این معترض را هم به اجرا گذاشتند.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام مجرمان نوجوان پرداخته و نوشته که در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که این افراد را اعدام کرد. مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعیدپور که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می‌کند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی میگوید این افراد هم در زمان تحقیقات اولیه تحت فشار و شکنجه بودند.
ما ادامه دست کم 3 نفر را ثبت کردیم که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و در هر 3 مورد روند دادرسی هم به شدت ناعادلانه بوده و احکام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده بود.
با اینکه حدود 140 کشور جهان در قانون یا در عمل اجرای مجازات اعدام را متوقف کردند، اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. 114 روز از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد و در این مدت هم دست کم 81 تن در ایران اعدام شدند. یعنی تقریباً هر 33 ساعت یک نفر به دار آویخته شده. عفو بین الملل تأکید می کند که در بسیاری از موارد احکام اعدام در ایران بر مبنای اعترافهای اجباری تحت شکنجه و در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا می شوند. رها بحرینی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران می گوید.
نظام قضایی ایران به طور سازمان یافته و گسترده حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه را زیر پا می‌ذاره. در دوران تحقیقات به طور سیستماتیک افراد را از حق دسترسی به وکیل منتخبشون یا هر وکیلی محروم می‌کنه. شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی عموماً علیه متهمین اعمال میشه تا علیه خودشون اعتراف بکنن. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیره، گاهی به عنوان تنها مدرک اثبات جرم، در حالی که دادگاه‌ها موظف هستند که این اعترافات رو کنار بگذارن و در مورد شکایات مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقل و شفاف انجام بدن. به علاوه در پرونده‌های امنیتی متهمین از دسترسی به جزئیات پرونده‌شون محروم میشن و همینطور جلسات محاکمه بسیار کوتاه و گاهن چند دقیقه‌ای که در جریان اون فقط اعترافات گرفته شده مورد استناد قرار میگیره.
و همزمان با انتقادها از شمار بالای اعدامها در ایران، خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم اعدام برای 2 زندانی در عراق به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان، اتهامی که بنابر قوانین جهانی نباید برایش مجازات اعدام تعیین شود. یکی از این 2 نفر یوسف مهراد نام دارد و هویت نفر دوم نامعلوم است.
حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن پاریس، درباره این احکام میگوید:
در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان، یعنی شلاق زدن به حیوانات امروز عمل غیر انسانی تلقی میشه، مجازات داره در یک جاهای اذیت و آزار حیوان. در قانون مجازات اسلامی شلاق هست یا سنگسار یا اعدام. در جهانی که رو به سمت لغو مجازات اعدام میره، اون هم مجازات های اعدامی در مورد صاب النبی که آقایان مگر چه کاره هستند که از جانب پیامبر، کسی که به پیامبر فحش داده، ناسزا گفته، او رو اعدام کنند. این امر نه تنها با حقوق بشر، به نظر من با میثاق‌های جهانی حقوق بشر ناسازگاره، بلکه با محتویات که در قرآن ما با او سر و کار داریم که ما رو توصیه میکنه به احترام و کرامت انسانی، به آزادی عقیده. به نظر میرسه اونها هم رعایت نمیشه.
محمد نوریزاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، در پی وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل و بعد به زندان بازگردانده شده. این فعال مدنی 68 ساله که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که به خاطر امضای این بیانیه به 15 سال زندان محکوم شده و این محکومیت را در زندان اوین می گذراند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، وضعیت همسرش را نگران کننده می داند.
هم من هم دخترم مبتلا به کرونا شدیم و به همین دلیل دوشنبه نتونستیم برای ملاقات بریم، ولی مادرشون به همراه خواهران نوریزاد رفتن برای ملاقات و متاسفانه خبرهای ناگواری رو برای ما آوردن. خبرها خیلی خیلی نگران کننده است. آقای نوریزاد یا دوباره بیهوش میشن و ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان‌الدوله. و اونجا میبرن بسته میکنن و ایشون همچنان بیهوش بوده و بعد در اثر صدای خرخر گلوشون خودشون به هوش میان و متوجه میشن که یک نفر نشسته روی سینه‌شون و داره تلاش میکنه که به صدای یک آمپولی رو گویا میزنه به بخش عدالت تناسلی آقای نوزاد و 8 بار این آمپول رو تزریق میکنه و ایشون رو از روی زمین بلند میکنن و تخت دست و پاشو با تصمیم میبندن، میگن که تا 2 روز اینجا این تصمیم ها ورم داشت و خوب نشده بود، یعنی اینقدر محکم بسته بودن. بعد گویا 4 شنبه صبح ایشون رو برمیگردنن به زندان. الان ایشون تقریبا بیشتر از 1 ماه از اعتصاب غذا و دارو دارن، 7 ماه هم از تلفنشون قطعه.
نهادهای امنیتی ایران هفته پیش افرادی از اقلیت‌های مذهبی را بازداشت کردند. منیژه اعظمیان، بهایی ساکن بابل، در پی تفتیش منزلش بازداشت و پس از 1 شبانه روز بازجویی در اداره اطلاعات بابل آزاد شد. سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان هم از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در دسپول خبر داد. کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 و توضیحاتی درباره این بازداشت ها.
بر اساس گزارش های رسیده شماری از نوکیشان مسیحی از جمله اسماعیل نریمانپور، محمد علی ترابی، حجت لطفی خلف و علیرضا ورکشاه روز دوشنبه 30 فروردین ماه در دسپول بازداشت شدند. شمار دیگه از نوکیشان مسیحی هم روز سه‌شنبه 31 فروردین به اداره اطلاعات دسپول احضار شدند، ولی هنوز اطلاعی از تعداد افراد احضار شده و یا بازداشت شده در دست نیست. ماموران امنیتی ساعت 7 صبح 30 فروردین به منزل آقای اسماعیل نریمانپور یورش بردند و بعد از تفتیش محل زندگی او، این شهروند نوکیش مسیحی رو همراه خودشون به مکان نامعلومی بردند و هیچ خبری از وضعیت ایشون هم در دست نیست. در همون روز ماموران امنیتی به منزل آقای حجت لطفی خلف هم حمله کردند و باز هم پس از تفتیش منزل تلفن همراه و لوازم شخصی ایشون رو توقیف و این شهروند مسیحی رو باز هم به محل نامعلومی منتقل کرد. یه شهروند مسیحی دیگه هم به نام آقای ترابی پس از معرفی خودش به اداره اطلاعات بازداشت شد. آقای ترابی در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته اونها را از سلامتی خودش باخبر کرده، اما بقیه خانواده‌های این شهروندان مسیحی که بازداشت شدن هنوز خبری از وضعیت عزیزانشون ندارن. نوکیشان مسیحی توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته نمیشن و رنج‌های بسیاری رو متحمل میشن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تحصیل، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
و چند خبر دیگر. سالار طاهر افشار، فعال مدنی در ارومیه، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بارها بازداشت و زندانی شده، 2 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. اما معلوم نیست که این بازداشت اخیر برای اجرای حکم زندان او صورت گرفته یا علت دیگری دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت محمود ملاکی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر خبر داد. این فعال صنفی 18 فروردین به علتی نامعلوم توسط مأمورین اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شده. منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت اکبر حیدرپور، شهروند ساکن دهلوران، خبر می‌دهند. و مجید رضایی، فعال مدنی در تهران، هم به 9 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به عنوان مجازات تکمیلی این فعال مدنی را همچنین به 3 ماه ارائه خدمات عمومی به عنوان پاکبان و شرکت در دوره‌های مشاوره کنترل هیجان در مؤسسه روانشناسی مأوای قم محکوم کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.